الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 24 بهمن 1401 است. تبریک میگیم 22 بهمنی که پشت سر گذاشتیم. ایشالله خدا قبول کرده باشه. از همه دوستان خدمت استاد بزرگوار سلام عرض میکنیم و در خدمت دوستان هستیم برای 74 جلسه در واقع تصویرسازی از صدرستان با محوریت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. آیا خوبت؟ سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. حال چی خوبه؟ انشاءالله سلام علیکم.
الحمدلله زنده باشید.
در خدمتتونی.
خواهش میکنم. هر شرط ما امروز یه بحثی رو داریم. این بحثا که در واقع امروز یه بخشش مطرح میشه، شاید یه جلسه دیگه ای هم لازم باشه برای اتمامش. در واقع جلسات تصویرسازی رو میخوایم یک مدت کوتاهی مثلا به اندازه 2 متوقف کنیم و بعد مجدد با فصل جدید در خدمت دوستان باشیم. این جلسه رو آقای اخوت عزیز میخوایم بذاریم روی فاطمیات، در واقع این جلسه و جلسه بعدی. منظور از فاطمیات و اصلا لفظ فاطمیات هم از همین تعبیری گرفتیم که شما تو صحیفه فاطمیه هم داریم. قالت اسما فرعیتها رافعتن یدیها الاسما و هیت عبود. این دعا رو در هنگام وفات فرمودن، نزدیکی و آستانه وفاتشون بوده. اسما نقل میکنه که دیدم دستاشونو بالا گرفته بودن به آسمان و میفرمودن اللهم انی اسالک به محمد المصطفى و شوقه الی و به بعلی علی المرتضى و حزنه علی و به الحسن المجتبى و بکائه علی و به الحسین الشهید و کآبته علی و به بناتی الفاطمیات و تحسرهن علی انک ترحم و تغفر للعصات من امت محمد و تدخلهم الجنه انک اکرم المسئولین و ارحم الراحمین. هر کدوم از حضرات رو به وصفی که نسبت به وفات و شهادت حضرت زهرا بود ایشون یاد میکنن، از پدرشون که در حال شوق به او دارد و این طرف شوق در واقع که بدرقه حضرت زهرا سلام الله علیها است به شکل‌های مختلفی بروز پیدا می‌کنه. در مورد علی علیه السلام حزن، در مورد حسن علیه السلام بکا و در مورد حسین شهید کز کردن و قصص کعبه است و بنات فاطمیات و حسرتی که نسبت به از دست دادن مادر می‌خورن. بعد اینها رو حضرت زهرا قسم میده به این شرایط، به این مظلومیت این عزیزان که با رفتن فاطمه سلام الله علیها داره شکل میگیره، قسم میدن برای اینکه امت محمد رو خدا مورد ترحم خودش قرار بده، مورد مغفرت خودش قرار بده، وساط امت محمد و اونها رو داخل بهشت کنه و خدا را با اسم اکرم المسئولین و ارحم الراحمین صدا میکنه و میخونه. آیا خوبت ما میخوایم اگه خدا بخواد امشب در مورد حضرت ام کلثوم صحبت کنیم و هفته بعد رو بذاریم در خصوص حضرت زینب سلام الله علیه. اگر صحبتی مقدمتا میفرمایید در خدمت بشیم.
بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم. خیلی بحث خوب و جالبیه و تعبیر فاطمیات هم خیلی رمزالوده و خیلی هم اهمیت داره که راجعش فکر کن. حالا شما یه شروع کنیم من خدمتون یه تنکنم.
روی چشم. خب من همیشه می اومدم و یه خلاصه و مختصری هم از جلسات گذشته می خوندم. این خلاصه رو خیلی مختصرتر می خوام خدمت دوستان بگم. انشالله بعدن تو فرصت دیگه‌ای اینو مبسوط‌تر میگیم. ما جلسه پیش در مورد مصحف حضرت فاطمه هم صحبت کردیم و اونجا یه 2 نکته مهم گفته شد. اینکه اهمیت خبر مصحف بیش از محتوای آن برای شیعه است. یعنی خبر مصحف از محتوای مصحف برای شیعه اهمیتش بیشتره. مصحف یک سبک آموزشی و زندگی است که عملی را می‌سازد و اینا همه راجبش توضیح داده شد جلسه پیش. سبکی مبتنی بر دریافت غیبی از رسول خدا. و این جمله کلیدی که استاد هفته پیش فرمودن، فاطمه ای که جبرئیل را نازل می کند در رأس هرم علم قرار دارد و در اعطا محدود است. اینا مال هفته پیش بود. حالا مبسوطتره، منم اینجا یادداشت کردم، ولی اگر اجازه بدید برای اینکه از وقت کاملا بتونیم استفاده بکنیم، من دیگه مرور گذشته رو نمی کنم. خب ما می دونیم که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فرزندانی داشتند، سه پسر و دو دختر. حسنین علیهم السلام در واقع پسران بزرگوار هستند به همراه محسن که در واقع سقط شد و به شهادت رسید، در همراه مادر در واقع به شهادت رسید و حالا کمی زودتر از مادرشون، و حسنین علیهم السلام هم که امام اول و دوم ما هستند، و زینبین که مشهور ما شنیدیم که شامل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و ام کلثوم به عنوان زینب صغرا مشهور هستن میشه، و این دو تا دختر بزرگوار و همه بچه ها تقریبا به فاصله یک سال به دنیا اومدن، پشت سر هم، یعنی در واقع پشت همن، به جز این که محسن با فاصله 4-5 ساله به نسبت بقیه اینها تو سال 11 هم 6 ماه بیشتر نداشتن که به شهادت رسیدن و سند مظلومیت حضرات شدن در روز قیامت با وصفی که در خصوص ایشون وجود داره. خب ما گفتیم زینبین، ولی توی تعبیری که حضرت فاطمه خودشون فرموده بودن از این دخترها به عنوان فاطمیات یاد کردن که حتما استاد در این خصوص توضیحاتی رو میدن. سال ولادت ام کلثوم که در واقع دختر دوم ایشون هست و کوچکتر از حضرت زینب هست یک سال، در واقع سال ششم هجری نقل کردن، و با این وصف، حالا اینکه ما چرا جا به جا داریم میگیم، شاید یه دلیلش این باشه که اون فرود رو میخواییم با وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها داشته باشیم. نکات بسیار زیادی در مورد حضرت ام کلثوم هست. امروز با استاد عرض میکردم که اهل بیت علیهم السلام به خصوص بعد از اینکه کربلا، فاجعه کربلا رقم خورد و به اسارت در اومدند و بعد از اسارت راهی مدینه شدن، خیلی مظلومیتشون بیشتر و مضاعف شد و به دو تا شکل، گستاخی و در واقع این شکل مظلومیتشون به دلایل مختلف بیشتر هم شد. یکی این که به نوعی اونها رو، شاید وقتی یک کسی جسارت کرده باشه این جسارت گستاختر بکنه کسانی رو، از جمله حاکم مدینه و به خصوص آل زبیر رو، یعنی بجز حکومت بنی امیه که مدتی در واقع زمام امور رو به عهده داشتن، بجز در واقع بنی امیه یه مدتی گذشت و در واقع آل زبیر، یعنی فرزندان زبیر، امور رو به دست گرفتن و اونها هم به شدت با اهل بیت دشمنی داشتن و این دشمنیشون رو در قالب مسائل فرهنگی، شایعات و در واقع تهمت و نامردی های زیادی که به خصوص به دختران اهل بیت جسارت میکردن روا میداشتن، این در واقع مسائل رو گفتن. اینا رو به خاطر این گفتم که ما وقتی وارد بحث بشیم، مباحث بشیم به خصوص در مورد وجود مقدس و شریف و منیع حضرت ام کلثوم، حاله ای از تحریفات و حاله ای از مظلومیت ها وجود داره در موردشون، که یک بخشش به خاطر مورخی نیست که از آل زبیرن، از جمله زبیر ابن بکار که چند نسل بعدتر همین آل زبیره و خیلی هم در واقع خبیث بوده و نسبت به اهل بیت علیهم السلام در واقع جسور بود. در این خصوص ما بخشی از نقل‌هایی که داریم به این دلیل و بخش دیگرش هم به خاطر خود مظلومیت اونها در طول زندگی و مواجهشون با در واقع طاغوت‌هایی بود که به نوعی خدا این اهل بیت شریف و عزیز رو از آسیب اونها حفظ می‌کرد. یکی از حاشیه‌هایی که حالا یا باید بپذیریم که مورخین اون رو ساخته باشن یا نه، اصلا یک شکل دیگری از ماجرا وجود داشته ولی نه آنچنان که در تاریخ نقل شده، بحث ازدواج ام کلثوم هست و من حالا بدون مقدمه نقل ازدواج بانو ام کلثوم رو و بحثای قائلهی که در واقع ولولهی که در اطراف اونه میخونم و بعد وارد چیز میشیم، وارد چند تا پرده از زندگی ایشون میشیم که توی در واقع کوفه و کربلا و کوفه و مدینه داشتن، اونها رو هم ورود میکنیم و یه چند فراز از زندگی ایشون هم تو این قسمت میگیم. آیا خوبت فرمایشی داری؟
ببینید من سوالی برام پیش اومد و گفتم همین تا پیش نرفتیم سوال رو راجبش صحبت کنیم. ببینید اسمایی که در عرب به افراد نسبت میدادند و الان هم نسبت میدن یا اسم یا کنیه است، که مثلا یه نفر ازدواج میکنه بعد بهش میگن ابوالقاسم مثلا، پدر قاسم، یا ام لیلا، ام کلثوم، ام. حتی تا کسی ازدواج نکنه که دیگه بهش نمیگن ام کلثوم که، درسته؟
آیا خود استثناء وجود داره برای بعضی از اسم ها؟ یه سری از کنیه ها هستن که به دلیل غلبه تبدیل به اسم میشن. این سوال
من هست که به نظرم میرسه که حالا اینا میشه راجبش فکر کرد، ولی به نظر میرسه که خود این اسم که ام کلثوم هست خودش یه جریانی از ایهام رو میخواد بگه که در واقع خیلی از مطالبی که راجبشون گفته شده درست نمیتونه باشه. نمیدونی مثل اینه که یه نفری اسمش از اول مثلا بیان بگن مادر کلثوم، این در زندگی اهل بیت نسبتا تقریبا اینجوری نیست. حضرت ام کلثوم ظاهرن اسمشون هم اسم اصلیشون هم مخفیه، یعنی حتی مثل این که تعمدی بوده که الان میگین حسن، حسین، زینب، بعد باید بگین که خب اون دختر دیگرشون اسمشون چی بوده، یه علامت سوال براتون ایجاد بشه که اسمشون یا اسمی داشتن و خود این مخفی کردن اسمم به نظرم مهم بوده.
بله،
مخفی کردن اسم مثل مخفی کردن خود فرد بوده، به خاطر همین بر دسترس دید دیگران نبودن. بعد را ازدواج میکنه در دوره های بعد اسمشون که ازدواج میکنه به اعتباره، حالا اینو من دارم به عنوان یه فرض مطرح میکنم چون من خواهم ببینم از بین بابلای اون چیزی که شما مطرح میکنید این از توش در میاد یا در نمیاد.
این توجهی که شما دادین خیلی قابل تأمله و خیلی به نظرم حسابیه، ولی تا قبل از این فرمایش شما جنبندی من راجع به این موضوع این بود که ما اسم ام کلثوم رو متداول داریم، هم در گذشته هم حتی الان، که در واقع پیش میاد که اسم دختر رو مستقیما یک اسم شبیه کنیه میگذارن و این حالا خود مفهوم ام کلثوم رو هم یک جا معنی میکنن. مثلا به طفلی میگن که صورت پرگوشت و در واقع جذابی مثلا داشته باشه، به این عنوان میگن مثلا ام کلثوم. حالا این در حالیه که بله، ما اسم اشخاصی مثلا مردانی به نام کلثوم هم داریم، یعنی مثلا فرض کنین کلثوم ابن هدم که اون خونه ای که توی قبا هست و حضرت رسول وارد اون شدن اول بار، اون اسم مرد دیگه، کلثوم، کلثوم ابن هدم مثلا. ولی این نکته که شما فرمودین خیلی قابل توجه، حتی اگر این اسم به این تعبیری که مرز کردم خدمتون هم باشه، باز یه اسم خاصیه. اینکه اهل بیت دست گذاشتن روی اون، به هر حال این تشابهی که شما میگین به معنی متشابه بودن رو دارم عرض میکنم و این دو پهلویی رو با خودش داره در هر صورت، چه این عرض بنده رو بپذیرین چه این توجه فوق‌العاده‌ای که حضرت عالی دادی.
انشاءالله خیلی خوب ببینیم روایت.
من فقط یه چیزی بگم در مورد این نام و این دختر، ما دختران دیگری از امیرالمومنین هم داریم، از بانوان دیگر که به نام ام کلثوم هستن. یعنی ما مثلا ام کلثوم صغرا هم داریم، این رو هم حالا گفتم شاید خالی از فایده نباشه این توضیح این شکلی. حالا به هر حال ما چیزی نمیشنویم در مورد بانو ام کلثوم تا یک بحثی مفصل و یک جدلی در مورد ازدواجش، که حالا دو سه تا نقل، یکیش این الاصابه ابن عبدالبر که من حالا چون کامل تر نیست به دلایلی این استلقابه رو استفاده کردم و اینجا میارم و متن رو میخونم. شما شکل ازدواج رو ببینید که این بانو تو همین نقطه تاریخ چقدر در واقع با مظلومیت مواجه میشه نقل ازشون. این نکترم بگم که تا اینجا ما با خدمت استاد گاهی اوقات تحلیلا رفت روی اسماء اشخاص، گاهی اوقات رفت روی گزاره های تاریخی، گاهی اوقات وارد کلام و کلمات خود این سروران و بزرگواران میشه و به جز اونم حالا شکلهای کلی تری داریم که نقش اونها و روی کرد اونها هم در واقع یک جهت کلی میداده همیشه. ولی در مورد بانو ام کلثوم توی بحثای تاریخی به شدت مظلومن و همین گام یک رو که من میخوام بخونم حکایت از این مظلومیت داره و ولی در کنارش در عوض کلمات کمی از ایشون، اشعار کمی از ایشون وارد شده و ما میشنویم که مثلا فرض کنید تو دو سه تا صحنه است، اونم کربلا، قبل کربلا یه دونه ماجرات حول جنگ جمل هم هست، یه واکنش از ایشون میشنویم که کلمات کاملا متقن و قوی و اون چه که ما به عنوان نقل از ایشون میشنویم خیلی ویژه است. ولی توی تاریخ به شدت مظلوم. و حالا من این چیزهایی که دارم میگم با خوندن این متن تاریخی واضح تر میکنه که چرا دارم راجع به این ماجرا صحبت میکنم. استلقابه یک کتابی است که در مورد اشخاص صحبت کرده، اشخاص تاریخی و بعدم اون اشخاصی که به نوعی به قول او شیر بیشن و ممتاز هستند و راجع به اونها صحبتایی رو کرده و نکاتی رو گفته. و اینجا من دو تا نقل ازش انتخاب کردم، یه دونه موقع ازدواج اوست، یه دونه هم به قول مورخ در واقع بعد بیوه شدن او مثلا این نکته اینطوری گفت. خب میگه ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب امها فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولدت قبل وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، خطبها عمر ابن خطاب الى ابیها علی. عمر ابن خطاب خواستگاری کرد از ام کلثوم، یعنی به پدرش علی گفتش که من خواستگاری میکنم از دختر شما. فقال انها صغیره، علی علیه السلام فرمود او کوچیکه. فقال عمر زوجنیها یا ابوالحسن فانی ارصد من کرامتها ما لا یرصده احد. شما نگران نباشه ای ابوالحسن، شما او رو به ازدواج من در بیار، من خیلی مراقبه میکنم از او. فقال له علی انا ابعثها الیک، من اونو به سمت تو میفرستم. فان رضیتها فقط زوجتکها، اگر راضی شد من به ازدواج تو در میارم. فبعثها الیه به بردن و قال لها قولی له هذا البرد الذي قلت لک. یه مثلا یه پارچه چیزی رو مثلا دادن که این ببره، اینو ببر به عمر بده و بگو این اون بردی است که مثلا من برای تو آوردم. فقالت ذالک لعمر، بعد میگه که گفت، اینو به عمر گفت. فقال قولی له قد رضیت و رضی الله عنك. عمر گفتش که به پدرت بگو که من راضی شدم، خدا ازت راضی باشه. و وضع یده علیها، حالا و دستش را روی در واقع حالا دست یه جایی گفته ساق در واقع بانو ام کلثوم گذاشت. فقالت اتفعل هذا، ام کلثوم مثلا ناراحت شدن گفتن آیا چنین کاری میکنی؟ لولا انک امیر المؤمنین لکسرت انفک، اگه تو امیر المؤمنین نبودی من دماغتو میشکندم. ثم جاءت اباها، بعد رفت پیش پدرش. فاخبرت الخبر، و خبر رو داد که چی شده. و قالت له بعثتنی الى شیخ سوئن، تو منو به سمت یه شیخ بدی فرستادی. قال یا بنیه انه زوجوکه، دخترم او همسر توست. فجاء عمر، عمر اومد. فجلس الى المهاجرین فی الروضه، اومد پیش مهاجرین که تو روزه نبی کنار قبر پیامبر نشسته بودن. و کان یجلسو فیها المهاجرون الاولون. فقال رفعونی، یعنی به من تبریک بگید. فقالو به مازا یا امیر المومنین، بسه چی ما به تبریک بگیم ای امیر المومنین؟ قال تزوج تو ام کلثوم بنت علی، من با دختر علی ازدواج کردم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، و شنیدم از رسول خدا که میگفت کل سببن و نسبن و سهرن ینقطع یوم القیامه الا سببی و نسبی و سهری. هر سبب و نسب و دامادی در واقع روز قیامت قطع میشه به جز سبب و نسب و در واقع خیشاوندی با من، رسول خدا گفت. و کان لی بهی علیه السلام و سلام ان نسب و سبب، حالا من دیگه دارای نسب و سبب شدم با رسول خدا. فاردتو ان اجمع علیه سر فرف او، حالا من دارم در واقع دامادم میشم، من قبلا سبب و نسب که داشتم حالا دارم دامادشم میشم، پس به من باید تبریک بگید. فتزوجها علی مهرون 40,000، بعد علی 40,000 مهریه قرار داد. 40,000 مثلا هم دینار گفتن هم درهم گفتن. فولدت لهو زید ابن عمر الاکبر و رقیه. و در واقع ام کلثوم برای عمر دو تا بچه آورد، زید ابن عمر اکبر که و رقیه. و توفیت ام کلثوم و ام کلثوم از دنیا رفت و ابنها زید فی وقت واحدون و کان زید قد اصیب فی حرب کانت بین بنی عدی. و میگه مثلا ام کلثوم که از دنیا رفت در واقع زید 1 سالش بود، حالا اینم نمیخونه با اینکه رقیه هم باشه اگه این 1 سالش، در واقع بعدم رفت توی جنگی که بین بنی عدی بود، خرج لیصلح بینهم، یه دعوایی شد رفت این صلح بده. فضربه رجل منهم فی الظلمه فشجعه و سرعه فعاش ایاما ثم مات. بعدم توی این زد و خورد در واقع به سرش اصابت کرد و یه مدتی زنده بود و بعدم از دنیا رفت. هو و امه، بعدم خودش و مادرش از دنیا رفتن. و صلا علیهما عبدالله ابن عمر قدمه حسن ابن علی. و کسی که بر اون نماز خوند عبدالله ابن عمر بود و حسن ابن علی هم پشت سر عبدالله ابن عمر اقتدا کرد. حالا بعضی جا گفتن که 4 تا تکبیر هم گفت، حالا میدونیم که تو سیره اهل بیت 5 تکبیره، حالا این که چرا امام حسن پشت اون باشه و بعدم اینجوری، یه همچین شکلی گفتن. بعد یه نقل دیگه هم میگن، آقای خود هر جا لازم میدونین استوب بدیم، یه نقل دیگه هم میگن که باز یه مقدار توهین‌آمیز هست، یه مقدار که چرس کنم. و این پرده بعدی نقل مال به قول مورخ مال بعد از اینه که مال بعد از مرگ عمره. میگه ولما قتل انها عمر تزوجها عون ابن جعفر. میگن وقتی که عمر به قتل رسید ازدواج کرد با عون ابن جعفر. عون ابن جعفر در واقع پسر دیگر جعفر طیار عموی ام کلثوم هست و طبق بررسی ها همسر ایشون در واقع عون هست، نه چنان که تو تاریخ حالا نقلی که خوندم برای سروران بزرگ. خب اخبرنا عبدالوهاب ابن علی الامین، اخبرنا ابوالفضل محمد ابن ناصر، اخبرنا الخطیب ابو طاهر محمد ابن احمد ابن ابی صقر صقر، اخبركم ابوالبرکات فلان، تا قلت لو اخبركم ابو محمد حسن ابن رشیق فقال نعم حدثنا ابو یه نقلی یه سلسله سندی رو نقل میکنه تا میگه قال لما تأیمت ام کلثوم بنت علی علی من عمر ابن خطاب، وقتی بیوه شد ام کلثوم، دخل علیها حسن و الحسین اخواها، حسن و حسین داداشاش اومدن پیشش. فقال لها بهش گفتن که انکه ممن قد عرفت سیدت نساء المسلمین و بنت سیدت هنه، تو پرو به عنوان دختر سیده نساء مسلمین و در واقع اینجوری میشناسن تو جایگاه زیادی داری. و انکه والله ان ام کنت علیان من رمتک لینکهنک بعض ایتامه، بذار اختیارتو بده دست بابات، یعنی به خواهرشون دارن میگن، که او به هر کدوم از ایتامش که خواست، یعنی کسایی که زیر پروبالشن، به ازدواج اون در بیاره. ولئن اردت ان تصیبی به نفس که مالن ازی من لا تصیبن نه، حالا اگرم میخوای که به مال دنیا دست پیدا کنی که هیچی، این کارو نکن. فوالله ما قاما حتی طلع علی یتکع و علا عصا، به خدا قسم اینا نرفته بودن داداشاش که علی تکیه بر عصا داد و اومد، فجلس نشست و فحمد الله و اثنا علی حمد خدا کرد و ثنا گفت و ذکر منزلت من رسول الله، منزلت بچه‌هاش نسبت به رسول خدا رو گفت و قال قد عرفتم منزلتکم عندي یا بنی فاطمه، شما که خوب میدونید من چقدر منزلت قدر شما رو میدونم ای فرزندان فاطمه، و اثرتکم علی سایر ولدی، و شما رو من از همه بچه‌های دیگم در واقع جدا میدونم و قدیم مثلا حساب بیشتری میکنم، لمکانکم من رسول الله صلی الله، به خاطر جایگاهتون نزد رسول خدا، و قراباتکم. فقالو صدقت رحمک الله فجزاک الله عنا خیرا، راست گفتی ای پدر جون، تو خدا بهت خیر بده، آره تو خیلی ما رو تحویل میگیری. فقالم ای بنیه، فرمود دخترم، ان الله عز وجل قد جعل امرک بیدک، خدا امر تو رو تو دست خودت قرار داده، فانا احب ان تجعلیه بیدی، ولی من دوست دارم که تو این اختیار رو دست من بدی. فقالت ای ابا، ایشون به پدر گفتن که بابا جان، انی لامرأتون ارغب و فی ما یرغب و فی النساء، من یه زنی هستم، میخوام همون جوری که زنای دیگه دوست دارن باشم، و احب ان اصیب من ما تصیب النساء من الدنیا، و نصیبی ببرم از دنیا همون جوری که زنای دیگه نصیب میبرن، و انا اورید ان انظر فی امر نفسی، من میخوام اختیارم دست خودم باشه، خودم تو کار خودم نگاه بکنم. فقال لا والله یا بنیه ما هذا من رأی، نه دخترم این رأی تو نیست، ما هو الا رأی هازن، این رأی دوتا داداشاته، حتما زیر سر این است. ثم قام فقال، بعد بلند شد گفت والله لا اکلم رجلا منهما او تفعلیم، به خدا من با این دوتا صحبت نمی کنم. فاخذا به ثیابه، بعد حسن و حسین لباس باباشون رو گرفتن چنگ زدن. فقالا اجلس یا ابا، بشین بابا، فوالله ما علا هجرتک من صبر، اجعلی امرکه، اجعلی، بعدم بابا رو نشوندن، به خواهرشون هم گفتن اجعلی امرکه به یده، امرتو بده دست او. فقالت قد فعلت، بعد دختر خانم راضی شد، گفت باشه امرم رو دادم دست بابا. قال فانی قد زوجت، حالا که امرش اومد دست او، امیرالمومنین هم گفت خب حالا، فانی قد زوجت تو که من اون ابن جعفر، من حالا تو رو به ازدواج اون ابن جعفر در میارم، و انه لغلام، و او در واقع جوانی بود، در جوانی بود، و بعث لها به 4000 درهم، و 40000 درهم چیزش کرد، مهریش کرد، و ادخلها علی، اخرجها ابو عمر، بعدم گفتن که این روایت رو در واقع ابو عمر نقل کرده، حالا منظورش هر کی که هست. بذارین آیه خوب تا اینجا که خوندم افتضاح رو از این یه ذره ببریم، در این مورد نه، یه مورد مشابهی هم بگم فرمایشتون رو بشنوید. شبیه یه این همچین ماجرایی رو در مورد یه کس دیگه هم گفتن، این روایت از اغانی ابوالفرج اصفهانی است که کتاب معروفی هم هست تو تاریخ. این یه ماجرای خواستگاری دیگه است، یه خواستگاریه که عمر بن خطاب از دختر ابوبکر کرده، و اینم بشنویم که دیگه کار اینجا تو این نقطه تمام بشه، منم فرار میکنم. میگن یحاول ان یخدع عمر ابن خطاب فلا ینخدع، اخبرنی محمد ابن عبدالله رازی قال حدثنا احمد ابن حارس ان مدائنی ان مسلم ابن محارب قال رجل من قریش لعمر ابن خطاب، رضوان الله علیه، الان نقل گفت، میگه یه مردی از قریش به عمر ابن خطاب گفت الا تتزوج ام کلثوم بنت ابی بکر، نمیری با ام کلثوم بنت ابی بکر ازدواج کنی؟ فتحفظه بعد وفاته، بعد از وفات باباش ازش محافظت کنی، و تخلفه فی اهله، بعد بشی جانشین ابو بکر تو اهل ابو بکر. فقال عمر بلا، عمر گفت آره میخوام، انی لأحب ذاک، من دوست دارم این پیشنهاد تو، فذهب الى عائشه، بفرست پیش عائشه، فذکر لها ذلک، اینو بگو بهش، پیشنهادو بهش بده، و عد الی به جوابها، برگرد جوابشو به من بده ببینم چی گفت. فمز الرسول الى عائشه، فرستاده رفت پیش عائشه و فاخبرها به ما قال عمر، و اون چی که عمر گفته بود و در واقع گفت. فعجابته الى ذلک، عائشه هم ظاهرا یه جوابی داد انگار که مثلا از سر ترس، و قالت له حبا و کرامتا، گفتن خیلی هم خوب و با کمال میل و اینا. و دخل الیها به عقب، به عقب ذلک مغیرت ابن شعبه، فرآها مهمومه، حالا این فرستاده که رفت، مغیرت ابن شعبه اومد پیش عایشه، فرآها مهمومه، دید خیلی پکره، فقال لها مالک یا ام المؤمنین، چی شده ام المؤمنین؟ فاخبرت رو به رسالت عمر، خبر داد که آره عمر خواستگاری کرده و وقالت ان هاذهی جاریتون حدثه، این بچه کوچیکه اینی که عمر خواستگاری کرده، و اردت لها الالین و عیشن من عمر، من دوست داشتم یه زندگی ملایم تری از عمر داشته باشه. فقال لها علیان اکفیک، من درستش میکنم، مغیره گفت. و خرج من اندها، فدخل علی عمر، رفت پیش عمر، فقال بالرفاء والبنین، یه عبارت مثلا مرحبا و این هر مبارک باشه و ایناست. قد بلغنی ما اتیته من صلت ابی بکر فی اهلهی، به من خبر رسید که آره مثلا یه چیزی فرستادی به خونه ابوبکر در اهل او، و خطبتو که ام کلثوم، و از ام کلثوم خواستگاری کردی. فقال قد کان ذاک، آره اینطوریه. قال الا انک یا امیر المومنین، آره این مشکلی وجود داره امیر المومنین، رجل شدید الخلق علا اهلک، میدونی که تو خودت یه مرد شدید الخلقی بر خونوادت، خیلی خشنی، و هاذهی سبیتون حدیثت و سن، اینم یه دختر کم سنه، فلا تزال و تنکر و علیها شی، نمیگذره مگر اینکه شما بینتون به هم میخوره، فتزربها فتسیح و یا ابتا، تو میزنیش بعد این دادش بلند میشه که بابا میکنه و اینها، فیغ مکزا زالکه و یغم کذالک و تتعلم له عائشه، بعد میره پیش عائشه شکایتتو میکنه، و استغنی فقال آنفا، بعد یه جوری میشه که به اسم تو اینجوری تموم میشه که آره تو در واقع به نسبت خانواده ابوبکر در واقع حالت چیز پیدا میکنی، شکراب میشه بینت. فقال عمر اشهد انهم کرهونی، فتضمنت لهم اشهد انهم کرهونی، من میدونم که اونا خوششون نمیاد از من، فتضمنت لهم ان تصرفنی اما طلبته، وقد اعفیتهم، فقط ازش پرسید که تو در واقع کجا بودی و این حرفا، آره این عبارت قبلیه که من فکرم جا انداختم، یه خط جا انداختم، تعال نمازم و یذکرون ابوبکر فیکون علی، بعد اینا میرن ذکر ابوبکر میگیرن و گریه میکنن و فتجدد لهم المصیبه به، بعد مصیبتاشون تازه میشه معقر با اهداف کل یومن وبالتون میشه. خلاصه این دختر خوبی است. فقال له متا کنت عند عایشه و استغنی، تو کی پیش عایشه بودی؟ فقال آنفا، من این خط رو جا انداخته بود، گفتش که الان اونجا بودم. فقال عمر اشهد انهم کرهونی، من میدونم که اونا از من خوششون نمیاد. و تزمنت لهم ان تصرفنی اما طلبت وقد اعفیتهم فعاد الى عایشه فاخبرها بالخبر و امسک عمر من معاودتها. خلاصه من منصرف شدم، شما برو خبرم بده، و اونم رفت خبر داد به عایشه که آره عمر کلن بیخیال شده و قضیه تمام شده. آقای اخوت این روایت رو میذاریم کنار، اون بالایی خیلی گویا میشه، حرف زیاد داره. حالا فرمایش شما رو میشنویم،
خودتون تحلیلش هم بگین بعد.
من هستم چند نکته وجود داره اینجا. حالا اینکه اون روایت در واقع چقدر مخشوش و در واقع مضطرب هست و اینها، حالا من که نه، این کتابی که یه بیانی شیخ مفید دارن تحت عنوان، یه کتابیه ایشون دارن به نام مسائل سرویه. منظور از سرویه اینجا ساریه، شهر ساری. یه نفر از شهر ساری از شیخ مفید یه سری سوالات رو پرسیده تو مسئله عاشره، مسئله دهمش در مورد تزویج ام کلثوم پرسید. بعد شیخ هم وقتی میخواسته بگه اونقدر آشفتگی توی این روایت و تناقض و درهم ریختگی گفته، ذکر کرده، گفته که ببین یه همچین چیزی نمیتونه درست باشه با این همه آشفتگی. و این فرمایش رو اینطوری گفتن. این که ما بیاییم اون روایت و خود اون رو در واقع تحلیل بکنیم، این آشفتگی در واقع حق صحبت همین است که شیخ مفید فرمود. البته شیخ مفید تو ادامه میگن حالا فرضم میگیریم که مثلا این اتفاق افتاده باشه، بعد میبرن روی این که اکل میته و نمیدونم مجبور بودن امیرالمومنین و مسائل اینطوری، یه فرض دیگه هم مثلا میبرن، ولی اصل حرفشون اینه که این روایت مقشوش و ایناست. ولی نکته ای که این وقتی اینو کنار هم میذارین، این روایت دومیه که ربطی نداره ظاهرا به ام کلثوم بنت علی سلام الله علیها، که در واقع ام کلثوم بنت ابوبکر، کنار بالا میذاریم، معلومه که خبر احتمالاً اصلش این بوده و بالایی یا از روی این ساخته شدن. اما هرچه باشه از هر دوتا خبر، هرچی که باشه، ما یک چیزی رو نمیتونیم نادیده بگیریم و اون اینه که یه خصلت‌های خاصی داشتن ظاهرن اینا توی نوع در واقع خواستگاری‌هاشون توأم بوده با ترس به اضافه یک مقدار گاهی هرزگی و مسائل پیچیده دیگه‌ای که توی این لابلا قرار داشته. و از طرف دیگه چند تا چیزم حالا هست تو موضوع اینگار که مثلا خود این خیشاوندی با رسول خدا اینگار مطرح بوده به هر حال و مزیت حساب می شده حتی نزد اینها، و مسائل از این دستم داره، یا بغض و کینهی که نسبت به اون وجود داشته، اونم شما حس میکنین تو این روایات که چه شکلی، به خصوص اون روایت دومیه، چون من سه تا متن خوندم دیگه، اون روایت دومیه که مال چیز بود، این اغانی بود، این چیز نه اغانی نه، این روایت دوم استلغابر که خوندم و اینا، یه کینه ای آدم احساس میکنه نسبت به اون ابن جعفر که همسر ام کلثوم هست وجود داشته تو این ماجرا. حالا من برداشتم خیلی این شکلیه، میخوام اگه بشه فرمایش شما رو بشنویم، نگاه خاصتون رو ببینیم. خب
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا نکته به ذهنم میرسه. اول اینکه از همون دعای حضرت شروع کنیم که بحث فاطمیات رو در واقع به بناتی الفاطمیات جا خود این نکته که اسم دخترانشون رو ذکر نمی کنن وقت دارم به عنوان فاطمیات مطرح میکنم. من بلافاصله ذهنم رفت به سمت این که خود حضرت فاطمه سلام الله علیها مشهور بودن به حضرت خدیجه، یعنی خودشون خدیجهی بودن و خدیجه که بانوی بود که خیلی تجربه نشون داده بود که همراه با پیامبر و همگامه با پیامبر و چجور زنیست، زنیست که میتونه در عالم سیطره داشته باشه. اینی که فاطمه رو دو مرتبه تجربه کردم که خدیجه دوباره ای بود، خودش یه بحث و نکته ای داره، یه مشهوریتی پیدا کردم که این مشهوریت اگه من بتونم بنویسم این اشتراک بذارم بعد نیست به نظرم اون حرفای قبلی رو به نوعی تایید میکنه، این حرفایی که راجبه در واقع حضرت خدیجه داشتیم، اینا در واقع دو تا بزرگوار نمایندگان حضرت خدیجه هم اینا هر دختری که از بیت امیرالمومنین خارج میشه اینا خدیجه هم. و وقتی میگیم خدیجه یعنی مساویه با یک زنی که خیلی دست و پا داره و ملک هست، یعنی کسی که شوی خودش رو شوهر خودش رو بلند پرواز بلند آواز میکنه، یعنی به یمن و به برکت او رسول خدا آواز پیدا میکنه. خدیجه همچین شخصیتیه در بین مردم، انقدر خوشنامه، یعنی یه حسی هست که اگر هر کسی خدیجه رو باش ازدواج بکنه فتح الفتوح عالم میشه. پس یه عرفی داره خدیجه در جامعه که این عرف در جامعهش یه موفقیت های بی نظیره. حالا این سبب میشه که اگر افرادی بفهمند که امیرالمومنین علیه السلام دو تا دختر داره، مثل اینه که دو تا خدیجه داره، دو تا فاطمه داره، خب این خیلی به نظر مهم میاد که در واقع شما الان بچه امتیازه این دوتا بزرگوار رو میبینی. به نظرم اهل بیت علیه السلام امیرالمومنین حضرت فاطمه سلام الله علیها در مورد دوتا دخترانشون و بیان اسماءشون و بیان این که اصلا دختر دارند یا نه میرن به سمت کتمان، یعنی این ضرورت کتمان خیلی مهم میشه چون دندون ها تیز میشه برای اینکه اینا رو به هر تقدیری به دست بیارن و آسیب بزنن. پس شما میبینید که حتی در روایت های در مورد حضرت زهرا، حتی رحلتشون، حتی مثلا خطبه فدکیه ما داریم مثلا امام حسن ولی در مورد حضرت زینب و ام کلثوم خیلی روایت نداریم که مثلا این دوتا دختر چه کردن یا مواردی از
آجابا.
بله،
در مورد خطبه فدکیه گفتن که حضرت زینب نقلش از حضرت زینبه و اینطور گفتن که مثلا تو اون جلسه حاضر بودن.
درسته. خب درست، این نکته درست، منتها از این جهت که خیلی برجسته نیست، مثلا در چون فکر کنید حضرت زینب چند سالشون بوده؟
5 سالشون. اینجا
5
سالشون و ام کلثوم هم 4
سال. شما الان میگین نقل خطبه فدکیه از جانب حضرت زینب، یعنی فکر کنید یه دختر 5 ساله خطبه به این بلندی را حفظ بکنه و نقل کنه، این حفظ کنه و نقل کنه. حالا این اجازه بزرگوارانه، میخوام بگم در مورد این دو بزرگوار طبیعیه که خود امیرالمومنین یه اصراری بر کتمان داشتن. طبیعت از یه طرف کتمان بوده، از یه طرف اصرار بر تصاحب بوده، یعنی در واقع اینا رو به عنوان یه موقعیت حساب میکردن و اصرار بر تصاحب منجر میشده که حالا به هر دلیلی، بعضیش طمع مادی بوده، بعضیش طمع ملک بوده، طمع هر چی بوده، اصرار بر تصاحب وجود داشته. حالا این نکته به نظرم حتی اسم این بزرگواران هم خیلی در زمان خود امیرالمومنین تأکید نشده، طبق همین، یعنی حتی حضرت زینب، یعنی اونطور نبوده که بیان بگن زینب بعد اسمش انقدر مشهور شده. همین دلیل ما بهتر به این بود دوتا بزرگوار بگیم فاطمیات، فاطمیات خیلی خوبه، یعنی همینی که حضرت اسمشون رو فاطمیات گذاشتن ما هم به همین نسبت بذاریم فاطمیات. خب این نکته، وقتی میگیم فاطمیات یعنی اینها فاطمه‌اند، واقعا یعنی اینا فاطمه‌اند، یعنی ما طبق همین نقل حساب میکنیم که فاطمه یه امام، فاطمه و امیرالمومنین، امیرالمومنین رو بگیرید، امام حسن و امام حسین، فاطمه رو بگیرید کی؟ زینب ام کلثوم. یعنی شما در اینجا جب فاطمه حرف میزنید، اینو فرض بگیریم که حضرت فاطمه دوتا فرزند داشتن، دوتا فاطمه داشتن. خب حالا این دوتا فاطمه داشتن، چه اتفاقی برای این فاطمه افتاده؟ این فاطمه، دوتا فاطمه که با اون یه فاطمه میشه سه فاطمه، که اینا در واقع همشون خدیجه، در واقع اینا، من علت این که اسم خدیجه رو میارم به خاطر این که عرف خدیجه رو میشناسه و حتی فاطمه رو به عنوان خدیجه میشناسه. یه اتفاقی که اینجا میفته اینه که افرادی طمع میکنن برای اینکه اینها رو از معرکه خارج کنن. اون چیزی که در مورد امیرالمومنین و حسنین و فاطمیات هست، به نظر من در درجه اول قتله، یعنی اصلا اون کسایی که مثل خلیفه اول و دوم و اینا هستن میدونند که اینا اهل سازش نیستند و میشناسند اینا رو. و مهمترین چیزی که براشون مهمه اینه که اینها رو به قطع برسونند. همشون هم اینا چیزی نیستند که اصلا کوچکترین محبوبیتی برای اینا داشته باشن. البته این حرف من حرف بی راهی نیست. اگه این دوتا شخصیتی موقعی تو نصوصشون ما تونشون نگاه کنیم، این حرف ها در واقع کاملا منعکسه، چیز عجیب غریبی نیست. در واقع اینا قصدشون به نبوده نه به بوده، حتی اینکه به یه روزی فکر کنند که بتونن با فاطمیات سر سازش داشته باشن ابدا و اصلا اینا میدونن. منتها اون چیزی که بر این نظر حداقل دو خلیفه به علاوه افراد
حلقه اول ایناست،
بله افراد حلقه اول اینا عدم سازش با فاطمیات و حسنینه.
حاج آقا یک کوچولو به فرمایشتون تأکیدی اضافه کنم. وقتی فرق بین خدیجه و فاطمه در اینه، وقتی میگیم فاطمیات یا خدیجیات، توی خدیجه این جنبه براءتی که توی فاطمه است اونقدر برجسته برای اینها نیست توی عرف، یعنی همون یمن و موفقیت بی نظیر و اینهاست، ولی وقتی اسم اینا گذاشته میشه فاطمه یعنی سازش ناپذیری اینها با این اشخاص تو اوجه. اینو میتونیم بپذیریم، یعنی فاطمه با خدیجه فرقش تو عرف اینجوری جا افتاده باشه؟
بله، ولی نکتش اینه که این شخصیت خافات میاد به نام خدیجه هم هستن، منطقه عرف مردم این رو اینا رو به عنوان خدیجه میشناسند. ولی نظر دو تا خلیفه به علاوه افراد حلقه اینا رو فاطمه میشناسند. یعنی فکر یه شخصیت دو تا روی کرد روشه، دو تا دوربین روشه، یه دوربین دوربین نظر اصلیه این بندگان خدا، یه نظر عرف مردم. ببین این نظر عرف مردم خیلی مهمه، این منجر میشه که این دو تا خلیفه نسبتشون با فاطمیات یه، یعنی در واقع برخوردشون با اینها یه برخورد دوگانه ای باشه، یعنی در واقع در درون مایل باشن اینها رو معدوم کنن ولی در بیرون بخوان چی کار بکنن؟ بخوان
ازدواج کنن،
در واقع اینها رو چیز کنن، نشون بدن که ما راغبیم که اینا مال ما باشن، یعنی در واقع طبق عرف مردم عمل کنن که اینا اینجوری بودن دیگه، یعنی در واقع عرف براشون موضوعیت داشته و بر اساس همین موضوعیت هم تونستن امیرالمومنین خان نشین کنن. پس بنابراین این بندگان خدا فاطمی ها از یه طرف خدیجه بودن با حسن ظن مردم، از یه طرف فاطمه بودن با سوء ظن اساسی این حلقه های اولی که میدونستن که اینا اصلا به هیچ وجه اهل سازش نیست. خب حالا در هر دو تا حالت، در هر دو حالت بایستی کتمان اتفاق بیفته، حتی امیرالمومنین ابراز نکنه که ما دختر داریم، اصلا توی این خونه دختر هست. کی گفته توی این خونه دختر هست؟ دختری نداریم ما، به دلیل، به این دوتا دلیل، چون عرف میاد برای دنیا طلبیش و اون افراد حلقه اول یا پسرانشون، الزاماً هم خودشون نه، پسرانشون میاد برای سر به نیست کردن و در واقع محدود کردن و زندان کردن و بیچاره کردن. خب امیرالمومنین این قصه رو به هر تقدیری هست یه مدیریت میکنه و دوتا دختر بزرگوارشون رو به ظاهرن جعفر میده، درسته؟ یکی عبدالله
یکی به عبدالله میده، یکی به اون پسرهای جعفر.
پسرهای جعفر میده در واقع این
اینا هم سنی ندارن و اینا هم سنی ندارن، یعنی وقتی ما نقل وفات شهادت جعفر رو میشنویم میگه اسما آب گذاشته بود اینا رو استحمام کنه، اینا رو استحمام کنه که بعد مثلا اینا رو تمیزشون کرده بود و این حرفا. رسول خدا جعفر هم این آخریاست دیگه، سال هفتم هشتمه. بعد رسول خدا میان اونا رو در آغوش میگیرن میبوسن و اینها. اسما متوجه میشه که شوهرش، از این ملاطفت رسول خدا متوجه میشه که شوهرش شهید شده.
بله. حالا ببینید این داستان، اینکه بعدن حضرت زینب داستانشو بعدن میگیم جلسه بعد، ام کلثوم توی تاریخ کاملا محوه و جز مثلا دو تا سه تا تیکهی که نم به زور مثلا بشه گفت. ما حتی مثلا در مورد حضرت فاطمه نمیگیم که یه قبری دارن ولی مخفیه، البته بعضی میگن مخفی هم نیست، کاملا مشخصه، کاری نداریم، ولی به هر حال این دو تا بزرگوار به اعتبار کربلا بزرگ شدن. یعنی اگه کربلا بود، نه از زینب خبری بود نه از ام کلثوم. حالا عکسشو شما شنیدی، عکسشو شنیدی که اگر زینب نبود از کربلا خبری نبود، ولی من دارم عکسشو به تو میگم امشب عکسشو بشنوی. اگر کربلا نبود اصلا شما نمیفهمیدین زینبی وجود داره یا ام کلثوم وجود داره. در واقع این دوتا بزرگوار کجا رو نمایی شدن؟ تو کربلا رو نمایی شدن و نقش پیدا کردن. خب حالا این قصه درست بیایم سراغ اصراری بر تصاحبه. این به نظرم یه اتفاق خوبی اینجا افتاده، به نظرم خیلی اتفاق خوبیه، یعنی هرچی هم که من بگم خوبه کم گفته. روایت هایی که جعلیه، که واضح هم جعلیه، این یه آبرو ریزیه خیلی جالبی هست برای چند تا چیز. برای این که اساساً این عرف را، عرف مرد و این نظر دو خلیفه که میفته رو این عرف، یعنی در واقع تو این دو تا خلیفه اصلشون بر معدوم کردن بوده، ولی وقتی دارن حرف میزنن دارن طبق عرف مردم حرف میزنن. این دوتا روایت میاد این عرف را واضح میکنه، آشکار میکنه، آشکار کردن عرف، عرف مردم زمانه رسول خدا، و این خیلی جالبه. خب زمانه رسول خدا چه اتفاقی افتاده؟ شما یه خانواده دارید، خانواده امیرالمومنین و امثال امیرالمومنین، شاید هم کم نبودن ولی همون تعدادی که بودن، یه سری افراد دارین خارج از این میدان، اینا که عرف غالب مردم می شدن که بعضیشون هم بعدن خلیفه شدن، اینها نظرشون نسبت به زن چند تا نظر واضح داشتن. اول این بوده که زن کالاس، زن کالاس متاع، و زن حق مالکیت نداره، یعنی در واقع حق نظر نداره، حق نظر دادن نداره. بعد زن از کودکی بایستی در ملکیت مردی قرار بگیره، این خیلی خیلی وحشتناکه این حرف، این باشه که هیچ، که تو سوره نساء اونو مطرح میکنه.
بله.
تو سوره نساء این که میگن مسنا و نمیدونم فلان این مربوطه به یه همچین وضعیتیه. اینها در کودکی زن را به خانه میبرند. این که زن به خانه میرود یعنی از همه اول مثل این که یک کسی رو اسیر میکنن، با یه فرهنگی آشنا میکنن، طبق اون فرهنگ باید زندگی کنه، طبق اون فرهنگ بایستی سازش بکنه و فضای موضوعات شهوت و غریزه که در واقع غلبه داره و یه حالت بدی رو در جامعه ایجاد میکنه، در این حوض اصلا مثل این که وقتی میگی زن نماد ارضای این موضوع و بحث قومیت ها، یعنی در واقع اثبات برتری قومیت هاست. یعنی حتی این دیگه خیلی خبیث‌تره، خیلی بدتره، یعنی کاری به شهوت و غریزه نداره، اساسا به خاطر اینکه اثبات کنه که این قوم برتره، این باید این دختر بیاد توی این خونه، حالا دوستش داره دوستش نداره هرچه هست، لااقل وقتی غریزه و شهوت باشه یه محبتی سوری هم رد و بدل میشه، ولی این دیگه محبت سوری هم نداره، این دیگه کاملا اصاره به اصارت گرفتنه. یعنی در واقع ببینید اینا فرهنگ های جاهلیته، همه اینا فرهنگ جاهلیت، فرهنگ جاهلیته در زمینه درباره زنه که از لسان کیور در میاد، از این روایت خلیفه دوم در میاد. به هر حال اینا کتاب های اهل تسنن دیگه، با این کتاب افتخار میکنن دیگه. شما نگاه کنین اینا این متن روایته، این من که از خودم در نمیارم، اینا دارن اینا اینجوری دارن میگه دیگه، یعنی اون روایته که در مورد امیرالمومنینه که امیرالمومنین رو کردن گفتن شما اصلا چرا نظر میدین، این اثبات برتری قومیت هاست، پدره فرزند تشخیص داده که این به دختر یک کسی دیگه، به ازدواج کسی دیگه در بیاد، اصلا دختر حق نداره صحبت بکنه، اون حق نداره نظر بده، داداشش هم که اصلا حق نداره صحبت بکنه. این حالا این قسمت عرف مردم و قسمت بعدی جعل خبره. شما نگاه کنی همین الانش هم الان هستا، اینایی که در بین عرب زندگی میکنن، اگه کسی یه مدتی بره عرب بین عرف مردمشون زندگی کنه خیلی جالبه، خیلی جالبه. پس میاد مثلا یه واقعی رو برای تعریف کنه، اصلا واقعی وجود نداره، ولی اینقدر برات خوب تعریف میکنه که کعنه دیده، اینقدره که تو تعجب میکنی. من خودم مواجه شدم، نه این که بگم، یعنی دقیقا مثلا میگه یه جوری صحبت میکنه که بابا شما صحبت کردیم، این حرف رو زدیم، به این توافقات رسیدیم، این کار رو کردیم، در حالی که شما نه جلسه ای داشتیم نه چیزی گفتیم، مثلا 5 سال پیش طرف دیدی این یه جوری حرف زنه که همین دیروز اون رو دیدی، این توافقات هم کردی. این حالت جعل خبر که در بین این قوم که جاهلیت عرب مرسوم بوده که از هیچی چیز درست میکنه، کسی که اصلا بچه نداره بچه داره، کسی که ازدواج نکرده ازدواج کرده، ازدواج کرده دارای نسل مختلف شده، خدا میدونه تو این تاریخ چه بلایی سر این تاریخ در آورده. یعنی اسمارقاتی کردن. الان شما همینجا یه ام کلثوم مال ابوبکر در اومد، یه ام کلثوم برای امیرالمومنین در آخرش بگی چقدر فاحش. آیا واقعا ام کلثوم فرزنده ابوبکر هم بوده یا نبوده؟ یعنی اینقدر جهل خبر. خب این اخلاقیه که در واقع شما اگه بنا داشته باشین ظهور امام زمان اتفاق بیفته و در همه عالم اتفاق بیفته، شما بدونید یه همچین داستانایی تو عالم عربی وجود داره و ساختاره جعل خبر به شکل این که خیلی چیز عجیبیه این داستان که از خیال پردازی نشأت میگیره. یعنی چی براتون بگم، داستان های فراوان که در مورد اتفاقاتیه که بعضن ما خیلی شد تو شیعه هم میبینیم که تو قسمت اعراب هم البته فارس هم داریم، اونا هم داریم، فرق نمی کنه اصلا خاصیت انسانه، ولی اونجا از وقت به شکل من یادمه یه سری رفتیم کربلا، بعد گفتم بریم یه دهی یه بند خدایی این خیلی کرامت داره، رفتیم واسه شروع کرد تعریف کردن که ما اومدن به تیر بستن ولی من بدنم اینقدر زده گلوله بود که اصلا همینطوری تیر میزدن ولی من دوباره زنده میشدم، تیر میزدن ولی من دوباره زنده شدم و به کرامت رسیدم، هم به مقامی رسیدم که میتونم بیمارا رو شفا بدم و فلان کنم. گفتی خدای این رفتی محلش رو دیدی مردم گروه گروه میومدن توی خونه، یکی یکی شفا میگرفتن، یکی یکی میرفتن. جلال خاله این خیال پردازی هایی که اینا در جاهلیت عربی مرسش بزنم جاهلیت عربی مرسومه بعد تو شیعه هم کشیده شد، خیلی هاش در مورد حضرات اهل بیت مطرح شد، اینا چی داره؟ این که منشأش همین جریانه عرف مردمه و مقایسی پناه ببریم از این جریانات. یه موقعی این در مورد یه موضوعی مطرح میشه، یه موقعی در مورد زن مطرح میشه، یه موقعی در مورد امام مطرح میشه، یه موقعی یعنی همه حرفایی که در واقع شما نگاه میکنین اینجا در مورد حضرت ام کلثوم مطرح شد و چقدر فاصله داشت نسبت به اون حقیقتی که ممکنه وجود داشته باشه، این در مورد خیلی چیزای دیگه هم اتفاق میفته و مبایستی از عرف گرایی هایی که بدون منطقه بدون گزاره های عقلی صحیحه به شدت فریز کنید، از اونایی که حالت خیال پردازی داره افسانه سرایی داره اینا به شدت فریز کنید و واقعا اینا اجازه دادنه به ذهن برای تخلیه درون، ذهن هر چی میخواد درست کنه برای که خودشو خالی بکنه. اینا البته از همین استفاده چی میشه؟ جهت دار میشه دشمن، به صورت جهت دار استفاده میکنه. یه نفر نبوده که به این آقایی که این نویسنده بوده یقشو بگیره و بگه که تو این حرفای زشت رو چجوری داری نسبت میدی به امیرالمومنین. بعد بنده خدا شیخ مفید وقتی متنی مینویسه که اینو رد میکنه، آخرش باید بگه که گیریم درست باشه، گیریم که درست باشه، یعنی انقدر که نتونه صراحتاً اون حکم رو باطل کنه، اون روایت رو باطل کنه و به به ذهن برسونه که این حرف و حرفایی که ساخت پرداخته ذهنهای افسانه سرا و خیال پردازه. خب این خیلی خوب بود این روایت شما از دو جهت. از یه جهت که ما فهمیدیم که ما علاوه بر یه فاطمه دو تا فاطمه دیگه هم داریم و میتونیم به اونها هم تأثیر کنیم و به ردشون رو بگیریم و برای ما ذخیره باشن. از اسمت دوم ما اسمش رو اسم اصلش رو میگیم فاطمه، فاطمه بنت فاطمه، فاطمه بنت فاطمه. از یه طرف هم فهمیدیم که این در واقع مردم یه عرفی دارن، گول عرف مردم رو نخوریم، با عرف مردم توی در واقع تخلیه های درون چیزهایی که داریم تو نریم. خیلی وقتا اگر ما با این عرف مردم حتی به اهل بیت خودمون نگاه کنیم چی میشیم؟ دوچاره انواع اقسام مشکلات باوری و اعتقادی میشیم. نبایستی مراقب باید. خب این بحث من به نظرم همین مقدار کفایت میکنم.
تمیز و خیلی راقی و عالی، خیلی خوب دستتون نکنم. خب اگر اجازه بدیم من برم رو اون قسمت هایی که حالا جلوه های فاطمی خود این بانو که در چند پرده قابل بررسیه. یکی بذاریم بیارم اینجاست. یه نقلی رو ابن ابوالحدید میکنه که خیلی فوق‌العاده است. تو اطراف جنگ جمل این نقل رو میگه. میگه قال و لما نزل علیون بفهمه. الو. فکر کردم اشتباه گذاشتم. ببخشید. قال و لما نزل علیون زاقارن کتبت عائشت و الی حفصه بنت عمر. میگه جنگ جمل، امیرالمومنین رفته زیقار، منطقه تو عراق برای نبرد. عایشه یه نامه می نویسه برای حفصه، هووی خودش، بنت عمر. اما بعد فانی اخبرو که ان علیان قد نزل زاقار و اقام بها مرعوبا خائفا لما بلغه من عدتنا و جماعتنا فهو بمنزله الاشقر ان تقدم اقر و ان تاخر نهر. نامه مضمونش اینه که بهت بگم علی، ما رفتیم الان رسیدیم زاقار، زیقار، علی اومده اونجا مرعوب و خائفه، نه راه پس داره نه راه پیش، چون عده ما و جماعت ما خیلی زیاده، اگه در واقع چیز کنه، اگه بخواد عقب نشینی کنه پی میشه، یعنی پاهاشو میزنیم، اگه بخواد پیش روی کنه نهرش میکنیم. فدعت حفصتو جواری. حفصه وقتی این نامه رو دریافت کرد ترتیب یه مهمونی داد، جواری و کنیزکانش رو خبر کرد. لهای یتغن و یزرد نبه دفوف دف زدن و خلاصه غنا میخوندن. فامرتهن نه ای یقل نفی غنائهن نه این شعر رو بخونن. مل خبرو علیون فی السفر کالفرس الاشقر انتقدمه اقر و انتاخر نهر. یارو مثلا میشه یه ذره آهنگش هم داره. مل خبرو علیون فی السفر کالفرس الاشقر انتقد. حالا شاید اهل چیز بتونن چیزش هم در بیاد. و جعلت بنات و طلقا یدخلن علا حفصته. تمام این دخترای بنی امیه و طلقا و اینایی که آزاد شده ها بودن و مشهورم بودن اومدن مهمونی حفصه. و یجتمعن لسماع ذلک القنا، همه اومدن برای شنیدن این قنا. فبلغ ام کلثوم بنت علی، خبر به ام کلثوم دختر علی رسید. فلبست جلابیبها و دخلت علیهن فی نسوت متنکرات ثم اسفرت عن وجهها. اومد داخل شد ناشناس، بعد نقاب از رو برداشت. فلما عرفت ها حفصت و خجلت، حفصه تا ایشونو دید خجالت زده شد. و استرجعت انا لله و انا الیه راجعون، گفت. فقالت ام کلثوم، ام کلثوم بهش فرمود که لئن تظاهر توما علیه منذ الیوم لقد تظاهر توما علا اخیه من قبل فانزل الله فی کما ما انزل. میگه آره درسته که الان دارید علیه علی یه چیزی رو ظاهر میکنید، قبلنم در مورد برادرش که رسول خدا باشم از این کارا کرده بودید که خدا در موردتون اون آیات رو نازل کرد، آیات سوره تحریم رو میگم. فقالت حفصه، حفصتو، فکفا رحمک الله و امرت بالکتاب فمزق واستغفرت الله. خیلی عذرخواهی کرد و دستور داد اون نامه عایشه رو آوردن پاره کرد و استغفار کرد. قال ابو مخنف روا هازا جریر ابن یزید عن الحکم و رواه حسن ابن دینار عن حسن بصری و ذکر الواقدی مثل ذلک و ذکر المدائنی ایضا مثل. خیلی هم متواترش کرد، مثلا میگن فلانی و فلانی و فلانی هم به شکلهای مختلف مورخین دیگه هم این حادثه رو گفتن. آیا خود فرمایشی دارین روی این؟
ببین چقدر فاطمه بود این؟
خیلی قشنگ.
ببین این چقدر فاطمه است، انقدر که وقت حفصه آخه آدمه جلوی خیام برش هم در می اومده. شما فکر کنید وقتی ام کلثوم رو دیده رنگ از روش پریده، خجلت که چه بگویم. این وسترجعت، گفت ای خاک بر سرم، ای وای ای وای، ان نام الله تموم شد اوزا. ببین چقدر فاطمه است این، چقدر شان داره، چقدر بزرگه، چقدر مثل رسول خدا میمونه برای اینا. یعنی عظمتشون از همین جا متوجه میشه که آدم یه حسابایی میبردن از اینا. خب متاسفانه از این مدل روایت خیلی کم داریم. حالا دیگه چی داریم؟
اصلا من اینو که شنیدم تو خیلی چیزه، خیلی فوق‌العاده است این روایت. اگه هیئت بود بچه‌ها کف می‌زدم. یه روایتم از کربلای ایشون داریم. ثم التفت الحسین عن یمینه و شماله فلم یر احدا من الرجال. این لحظه قربت حسین ابن علی است که به چپ و راست خودش نگاه کرد و احدی از رجال رو ندید. فخرج علی ابن حسین هو زین العابدین هو اصغر من اخیه علی القتیل و کان مریضا. اینجا امام زین العابدین اومدن بیرون، حالا مورخ توضیح میده که این مثلا مریض بوده و اینا بود. هو الذی نسل آل محمد علیه السلام فکان لا یقدر علا حمل سیفه. اونقدر مریض بودن که حتی توان حمل سیفشون شمشیرشون رو هم نداشتن. و ام کلثوم تنادی خلفه یا بنیرج. ام کلثوم پشت سرش بود که پسرم برگرد. فقال یا امتا، زرینی اقاتل بین یدی، عمه جان منو رها کن، بذار من برم به قتال یاری کنم پسر رسول خدا رو. فقال الحسین یا ام کلثوم خذیه و ردیه لا تبقی الارض خالیه من نسل آل محمد. ای ام کلثوم بگیرش و نذار او بیاد، نمیخوام از نسل آل محمد روی زمین خالی باشه. فرمایشی دادین آیا خوبه؟
حضرت ام کلثوم کجا دفن هستن؟
حاج آقا دو تا نقل عجیب، یه نقل که تو مدینه است، یعنی نقل مشهور مدینه است، چون میگن 4 ماه و خورده بیشتر نموندن بعد از ورودشون به مدینه. یه نقل دیگه که عجیبه تحلیلش ولی قابل تأمله، میگن این بانویی که توی سوریه شام هست، یعنی همین که ما به عنوان قبر زینب میشناسیم، این رو تخمین میزنن بعضی گفتن، حالا بذارید به حضرت زینب برسیم میگیم، ولی بعضی تخمین میزنن که این بانو ام کلثومه.
بچه
قابل تأمله البته، یعنی نشون میده چقدر فرقی ندارم اینا،
یعنی این بندگان خدا هستن، محل دفنشون هم معلومی کجاست.
بله بله همینطور،
یعنی انقدر به این بزرگان عداوت و دشمنی بوده که در کمال ناباوری اینها در ایام حیاتشون که شناخته نشدن، حتی محل دفنشون هم مشخص نشد. خیلی عجیب، چقدر سرنوشتشون شبیه خود حضرت فاطمه هست. فاطمیات هم دیگه نه؟
آره حاج آقا، چرا یه دفعه از این روایت رفتین سراغ محل دفن؟
چون بحث اینه که جزء شهدای در واقع تو کاروان ابا عبدالله میشن، بعد میرن شام، بعد برمیگردن مدینه. خب بعدش بایستی تکلیفشون مشخص باشه.
بله
خب کاملا مبهمه، یعنی در واقع وضعیت حضرت ام کلثوم واقعا یه علامت سوال ویژه داره که احتمالا خیلی چیزا راجبشون نگفتن، سانسور خیلی ویژه‌ای شده راجبشون.
بله
اصلا تعداد فرزندانشون نمیدونم، نه مشخص که نیست هیچ کدوم.
نه خیر معلوم نیست.
یعنی وقتی
بجز این روایت مغشوش که فرزندانی
یه نفرم
بله
معلومه حتی همسرشون کی بوده، البته میگن اون بوده.
بله
اونا با شک میگن،
میگن اون، بعدم میگن محمد برادر اون، یعنی چون اونا تو جنگ شوشتر بعضی نقل میکنن شهید شدن، بعضی هم حالا ممکنه خیلی هم درست نباشون.
بنده خدا این امیرالمومنین و حضرت زهرا 4 تا فرزند داشتن، شما فکر کنید
5 تا با محسن.
آره 5 تا. این هر کدومشون چه جوری باشون برخورد شده، این چه بغضی بوده، چه کینه ای از امیرالمومنین بوده. منتها تفاوت کار تدبیر امیرالمومنین این بوده که اینا رو به جای اینکه در یک شب در یه جا به قتل برسونن، زمان رو خریده تا اینها تو این گستره زمان بتونن دین خدا رو در سراسر عالم جاری کنن. و خب ما الان باید سوال اصلیمون باشه که سهم این یاری دین خدا که حضرت ام کلثوم به عهده داشته چی بوده؟ این الان برامون کاملا مبهمه. ایشون چی کار کرد؟
ممتازشون.
بله، چون هر کدوم از این بزرگواران، امام حسین معلومه، امام حسن معلومه، از زینب مشخصه، ولی ام کلثوم اصلا مشخص نیست. ما الان امشب دو تا فاطمه پیدا کردیم و در بهبود فاطمیتمون، یعنی در واقع میشن 4 تا خدیجه و 3 تا فاطمه. این خودش خیلی برای ما خیلی خوبه که بتونیم توسلاتمون، نمیدونم، توجهاتمون رو به این بزرگواران معطوف کنیم و چه بسا خیلی از مشکلاتمون رو گرش دست خانم ام کلثومه. چون هر کدوم از این بزرگواران یه سهمی در باز کردن گره های خلق دارن، یه سببی هم مثل اسمن دیگه، اسماء الهی، اسماء خدا هم که هر کدوم نقشی دارن در گره باز کردن، حتی در تمدن اسلامی. یعنی ما بعدن وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شخصیت ممتاز ام کلثوم چیزی داره که ما باید سیعت من سراغشون بریم، چون خدا این شخصیت ها رو بهشون ارج و قرب داده که ما بهشون رو جمع کنیم. خب باید بگردیم ببینیم الان لابلای این حرفایی که شما میزنید، باید ببینیم ایشون بچه ممتازشون چی بوده.
یه خبری نقل شده از ایشون که به نظرم حتی ارزش فقهی داره، به نظرم میرسه که فقها روی این نگاه دارن. و کان اهل الکوفه یناولون الاطفال بعض التمر والخبز و قالت ام کلثوم ان صدقته علینا حرام فصارت تأخذ من اید الاطفال و افواههم و ترمی به الارض و تقول یا اهل الکوفه تقتلنا رجالکم و تبکی علینا نساؤکم فالحاکم بیننا و بینکم الله یوم فصل قضاء. اینجوری بوده که اهل کوفه اومدن خرما و نان به عنوان صدقه داده بودن. ایشون این عبارت ان صدقت علینا حرامون رو گفتن و از دست بچه ها گرفتند و حتی از دهانشون بیرون کردند و گفتند ای اهل کوفه مردان ما رو میکشید و زنانتان بر ما گریه میکنند و حاکم بین ما و بین شما قضاست در یوم فصل، یعنی قضا یوم الفصل. چجوری تحلیل میکنید آنجا؟
روایت نمیخواد بگه که چرا به ما نون و آب میدین، میخواد بگه که شکل اسرای ما نگاه نکنید، چون اگر شکل اسرا نگاه میکردن و این کار رو حضرت ام کلثوم نمیکردن، اینها رو به شکل اسرا در بازار خرید و فروش میکردن.
یعنی با این جمله ورقو عوض کرده.
بله بله. ولی خب ممکنه بعضی ها بگن خب چرا لقمه را از دهان بچه گرفتی؟ نه، اگه این کار نمی کردن اون بچه بعدش به فروش می رفته. این سیاست حضرت بوده. خیلی معلومه پس نقش داشتن در مثل حضرت زینب در جمع کردن این داستان کربلا. این میخواد بگه که صدقه حرامه، این میخواد بگه که موزه گیری کنه که چون بعضی استفاده میکنن برای این که صدقه بر سید حرامه. نه نه نمیخواد بگه، میگه که این گونه صدقه دادن که بر اسراست بر ما حرام است، که ما را اسیر نگاه نکنید. بعد این نمایشی را بازی میکنه در اینکه ما اسیر نیستیم.
بله، یعنی این کار رو میکنه. یعنی در هر حال آیا خوبت اگر اسیر به اسیر چیزی داده شه صدقه داده شده.
بله،
و ایشون اومده با این که صدق با این عبارتی که صدقه بر ما حرام است گفتن الالعبد ما به اسارت در نمیاد.
بله،
و اصلا اسارت تحقق پیدا نمی کنه در مورد ما که صدقه تحقق پیدا کنه.
بله،
نمیدونم این شکلی هم میشه گفت. بله بله کردم شما رو.
در واقع این مدل صدقه اسمش دیگه اسمش صدقه نیست، اون چیزی که اونا به عنوان صدقه میدادن اون به عنوان ترحم، نه اصلا ترحم هم نیست، اون به معنی تحقیر بوده.
بله بله،
تحقیر بوده که حالا مثل این که من به یک کسی یه غذایی میدم بعدم میخوام بخورمش اینطوری، اینو بگیر بعدم دارم برات. ولی اینا اگه میخواستن عنایت بکنن که این همه جنایت نمیکردن که.
این که میگن تقتلنا رجالکم تبکی علینا نساؤکم، میخواد یه جور القا هم بکنه که نساء رو از این حالت در بیاره. درسته؟
در واقع
نساء از این به زمینه‌ای که شما فرمودین،
خب زنان به دلیل این گریه میکردن که جنگ چیز خوبی نیست، نه به دلیل این که اینا رو کشتن. مثلا مثل همین برنامه هایی که آدم ها ممکنه مرد خب یه خورده غلظتش بیشتره، زن نسبت به همونی هم که اتفاق میفته کاری هم به جبهه حق و باطل نداره، دو تا باطل هم که بذارن هم دیگر رو داغون کنن این گریه میکنه. مشکلی از این نقطه ضعف در واقع مثل اینه که شما بگیم به جای گریه جلوی همسرانتون رو میگرفتی.
بله بله، این گریه گریه غریزیه.
بله،
به طبیعت شما بنده نه به بصیرتتون.
الان حضرت ام کلثوم در این واقعه چند سال هم در اینجا؟
همسن حضرت زینب هم یک سال کوچکتر، یعنی امام حسین سال چهارم به دنیا اومده، سال 61 میشه 56 سالشون، حضرت زینب یک سال کوچکتر، حضرت ام کلثوم یه سال دیگه کوچیک. حالا شما بگین 50 چون قمری هم هست دیگه.
عجب عجب، خیلی عجیبه. من تصورم البته نمیدونم درست باشه یا نه، ولی حدسم اینه که ام کلثوم اصلا ازدواج نکرد.
عجب،
حالا البته به ذهنم اینطوری میرسه،
خیلی مثل حضرت معصومه.
آره به نظرم اینطوریه، به دلیل اینکه میخواستن با امام حسین باشن به نظرم، چون حضرت زینب فرزند داشتن معلومم بوده. در مورد حضرت ام کلثوم شما همه چی نامعلومه، حتی فرزند داشتنشون هم نامعلومه. نمیگه فرزند اون به کلسون بوده در حدس هم به این میره به این در
حدس بی نظیریه. خیلی خوب بود.
ام کلثوم هم از این جهت میذارن روی این افراد که خودشون مادره قومی هست، ازدواج نکرده مادره قوم هست. البته اینا دیگه باید امام زمان بگم دیگه، چون ما که خبر نداریم هیچ نقل تاریخی، ولی با توجه به قرائنی که شما دارین از این شخصیت مطرح میکنین که همه چیش مثل حضرت فاطمه است و فرزندی هم نداره در کربلا که حالا حداقل نسبت ندادن به ایشون که داشته باشه، و در مورد ازدواجش هم اختلافه، حتی شوهرش هم مشکوکه به نظر.
ولی حاج آقا همین فرمان شما رو من اینجوری بگم، اولا در وجود ایشون شک نیست، کسی که نباشه اینقدر مناقشه سرش نیست. در ثانی ایشون از امکانات تاریخی که همه برخوردارن برای ثبت شدن بهره نداشتن، به این معنی که اون چیزی که باعث می شده آدم ها ثبت بشن فرزندانشونه. و این نکته باعث آشفتگی بیشتر و یا سکوت بیشتر مضاعف در مورد زندگیشون شده. چون به هر حال وقتی یکی مثلا یه شخصیه، بعد مثلا یه فرزندی داشته، فرزندش وقتی یه کاری کرده، حالا مثبت منفی هرچه که هست، به هر حال شناسنامه دار میشه. تو تاریخ دارم میگم، تو این عرف به اصطلاح عذرخواهی میکنم کوفتی که صحبت شد دارم میگم که تاریخش این شکلیه. اینجا این خیلی این چیزی که شما دارین میگین حدس نیست آج آقا، یه تحلیل ارزشمند تاریخیه و قرینه داره، این همه قرینه براش، چون ذات تاریخ یه زنیه نهایتش و این خیلی جلوتر از زنه. یه خطبه ای هم نقل شده تو کوفه از ایشون، خطبت ام کلثوم علیها السلام فی الکوفه قال. این خطبه ها اینجوری بوده که مثلا یه تیکه ای حضرت زینب گفته، یه تیکه ای ایشون گفته. گاهی ممکنه توی تاریخی دوتاشو با هم ادغام کرده باشن، این اتفاقا میفته، چون خطبه که حالا تلقی این یه بالاخره چند جمله ای صحبت بوده، نهایت یه صفحه دو صفحه صحبت بوده، یه جایی وسط صحبت یه گوشه ایش ایشون گفته، یه گوشه ایشون گفته. بعضی جاها میبینید که ادغام شده است، به یکی استناد داده میشه، بعضی جاها هم جداست. خطبت ام کلثوم علیه السلام فی الکوفه و خطبت ام کلثوم بنت علی من وراء کلتن و قد قلب علیها البکا فقالت یا اهل الکوفه. یعنی آخر از همه ام کلثوم سخنرانی کرد، مثل که چند تا از بانوها صحبت کرد. یا اهل الکوفه سوءتن لکم خذلتم حسینا و قتلتموه و سبیتم نساءه و نکبتموه و پال پرسشی میپرسن ویلکم اتدرون ای دواه دهتکم و ای وزرون علا ظهورکم حملتم و ای دماء سفکتم و ای کریمتن اصبتموها و ای اموالن انتحبتموها قتلتم خیر رجالاتن بعد النبی صلی الله علیه و سلم الا ان حزب الله هم الفائزون و حزب الشیطان هم الخاسرون ثم قالت قتلتم اخی صبرن شیرین صبرن فویلون لأمکم ستجزون نارن هرها یتوقت صفکتم یتوقت صفکتم دماءن حرم الله صفکها و حرمها القرآن ثم محمد ثم محمدن الا فبشرو بالنار انکم غدن لفی سقر حقا یقینا تخلدو و انی لابکی فی حیاتی الا اخی الا خیر من بعد النبی سیولدو بدمع قذیر مستحل مکفف علی الخد منی زائبا لیس یحمدو فزج الناس. بعد ادامش میگن فزج الناس بالبکاء و نو. یعنی دو تا کار کردن حضرت، اشاره دادن که کسایی که شما کشتید و غارت کردید و اسارت گرفتید و اینها در نهایت شأن و بزرگی بودن، و بعد با این همین موضوع و اولا با استدلال و سوال پرسیدن، احتجاج کردن، ثانیاً به شکلی تبدیل به احساس و شعرش کردن که کل جلسه در واقع بلبکاء و نو در واقع به زجه افتاد. اما مدینه، حاجاها، مدینه یه قصیده از ایشون مونده. حالا من اینجا داشتم درگیر بودم با خودم که این قصیده رو کپی پیست کنم، رفتم تو خود، حالا میرم تو خود چیز قصیدهش، مثلا 30 و خورده‌ای بیته، خیلی قشنگه.
جلسه بعد حیف نشیم.
میخواین ترجمه فارسیشو بخونین؟
نه بذاریم،
بذاریم اصلا کلا. خیلی شایی
میکنم که سرنوشته، یعنی در واقع تصوری که دارم اینه که دوتا خواهر بزرگوار، حتی زینب و ام کلثوم، سه دوتا خواهر دو قلو بودن و صفاتشون کاملا شبیه هم بوده، حتی قیافه هاشون، حتی برنامه هاشون. و حدثم اینه که محل دفنشون هم با همه، و باز حدثم اینه که زمان نزدیک به همین نسبت به هم از دنیا رفتن. یعنی اینا علاوه بر خواهری، عقد خواهری هم خونده بودن بینه. یعنی تو همه امور زندگی تصمیمشون این بوده که با هم امامشون رو در هر زمان یاری کنند. به همین دلیل حالا این که حضرت ام کلثوم سایه تره نسبت به حضرت زینب، این خودش یه جریانی باید ببینیم از روی شعر و بقیه چیزهایی که ممکنه دستگیرمون بشه حالیشو ببینیم، ولی این به معنیه کم ارزش بودن یا کمتر بودن ایشون نیست، بلکه اون وجه فاطمه بودن حضرت زینب را ایشون قوی‌تر داره اظهار میکنه.
یعنی حضرت زینب علی تر هم، ایشون فاطمه تر.
بله، در واقع اینا فاطمی، اگر بخوایم بگیم حضرت زینب، به همین دلیل به اون میگن زینب، به میگن زین ام، یه همچین چیزی.
احسن، چقدر قشنگ. دست شما درد نکنه آجاقا.
هر حال انشالله هر کدوم از دوستان ارتباطی با این بزرگوار گرفتن، بر خواب و بیداری خبری ازشون رسید، ما رو هم خبردار کنند. خیلی مشتاق شدیم که این شخصیت برجسته هم در زندگی ما حضور پیدا کنه.
دست شما درد نکنه. ممنون، خدا انشالله سایه شما رو حفظ کنه، نگه داره برام که اینقدر خوب چشم ما رو باز میکنیم به این ذوات مقدس
متعلق.
خانم دوست یک زحمت بکشین صلوات حضرت زهرا رو.
اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه حبیبه حبیبک و نبیه و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.